بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صحبت در تفسیر آیه 104 سوره مبارکه بقره است. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. در رابطه با قوم یهود در آیات گذشته مباحثی مطرح شد که قوم یهود یک خصائصی دارند، یک افکاری دارند، یک خود بزرگ بینی در وجودشون هست. این آیه هم باز در رابطه با قوم یهود هست. درسته که خطاب به مؤمنینه، ولیکن کنایه و اشارش به قوم یهود هست. یکی از مسائلی که در جامعه وجود داره این است که انسان‌ها گاهی خیلی صریح و شفاف صحبت می‌کنند، خیلی واضح حرفشون رو خیلی صریح با کنایه حرف نمی‌زنند، با اشاره حرف نمی‌زنند. وقتی یه مطلبی رو می‌خوان بیان کنند خیلی روشن، صریح و واضح بیان می‌کنند. در مقابل بعضی ها هستند که حرف که میزنند، سخنرانی که میکنند، حرفاشون رو دو پهلو میزنند. دو پهلو حرف زدن هم شگرفی است که بعضی ها دارند. دو پهلو حرف میزنند که بعضی ها یه برداشتی میکنند، بعضی ها یه برداشت دیگری میکنند. مثلا تخصصشون در اینه که خیلی واضح صحبت نمی کنن. آدم بالاخره نمی فهمه که اینا موافقن، مخالفن، چی میگن. خیلی واضح صحبت نمی کنن. یکی از جهاتی که انسانها باید داشته باشند و خوبه که داشته باشند مسئله صراحت و شفافیت. که حرفی شما میزنید، یک عقیده‌ای دارید، یک برنامه‌ای دارید، خیلی واضح، خیلی روشن بیان بفرمایید. اما اینکه دو پهلو باشه، این بدیش این است که دو پهلو حرف زدن باعث سوء استفاده دشمنا میشه. یعنی دشمنها میگن این مقصودش این بود، با ما هم خیلی بد نیست، خیلی با ما دشمنی نداره، این لذا اینطور صریح نگفت مطلب رو، همین اجمال و ابهامی که ممکنه در کلمات بعضی ها باشه، اینها باعث میشه که دشمن ها سوء استفاده کنن، بگن این مقصودش اون مطلب بوده و به نفع ما صحبت کرده. اینا میخوان رضایتی هم از این ور بگیرن، میگه من مقصودم این بود، این مطلب بود، هم اینا رو راضی کرده هم اونها رو یه مقداری اونها رو هم راضی نگه داره. لذا این یکی از خصوصیات افراد منافق و افرادی است که اینها خیلی شفاف نیستند در جامعه. کسانی که دو پهلو صحبت میکنن، واضح صحبت نمیکنن، یک کلمات مجمل رو به کار میبرن و از این ابهام و اجمال استفاده و سوء استفاده میکنن، حالا یا برای خودشون خوب استفاده میکنن و دشمن ها هم از همین اجمال و ابهام ها میاد به نفع خودش استفاده میکنه. یه جمله پیامبر اسلام در این آیه شریفه میفرماید که وقتی پیامبر آیات قرآن رو میخوند و برای مردم بیان میفرمود، خب عرب هایی که در پای صحبت پیامبر بودن همه از نظر علمی و از نظر توجه به مطالب، فهمیدن مطالب پیامبر یکسان نبودن. بعضی ها استعدادهای قویی داشتن، بعضی ها استعدادهای خیلی ضعیفی داشتن و خوب متوجه نمی شدن. میگفتن مثلا دوباره شما برای ما توضیح بده چی فرمودید، مقصودتون چی بوده. پیامبر ناچار بود دوباره برای اینها توضیح بده. جمله‌ای که این عرب‌ها در کنار منبر پیامبر میگفتن این جمله بود: راعنا. راعنا یعنی چی؟ یعنی مراعات کن ما رو، ما نمیفهمیم شما الان دقیقاً چی میفرمایید، دوباره تکرار بفرمایید، توضیح بفرمایید. این راعنا یه جمله‌ای بود که این مستمعین پیامبر در کنار این منبر پیامبر این جمله رو تکرار میکردن، هی میگفتن راعنا، یعنی ای خود آرومتر ما متوجه نشدیم. پیغمبر دوباره تا میگفتن راعنا دوباره تکرار میفرمود، توضیح میداد آیه رو و برای اینها دوباره میخوند. این جمله راعنا در زبان عبری که زبان یهود هست یه معنای بدی داره، یعنی پلید، زشت، شر. یه لغتی ممکنه در یه زبانی یه معنایی داشته باشه، در یه زبان دیگری همون لغت یه معنای دیگری داشته باشه. گاهی مثلا یه کسی میخواست بره پاکستان، نمیدونم کجا، کشورهای خارج، بهش میگفتن این الفاظ در اونجا معنای خیلی بدی داره، مواظب باشید این الفاظ رو نگید اونجا چون خیلی زشته. گاهی یه الفاظ اینطوریه، یعنی شما الان در عرب وقتی راعنا میگید یعنی مراعات کن من رو، هیچ مشکلی نداره، عیبی نداره، حرف قشنگیه، خوبه، با ادبه. اما همین راعنا در زبان عبری یعنی ای شر، ای پلید، به این معناست. و یهود این جمله رو دست گرفتن، یعنی این جمله‌ای که عرب‌ها پای منبر پیامبر میگفتن راعنا، یهودی‌ها دست می‌گرفتن، هی میگفتن رائنا، یعنی ای پلید، اون معنای خودشون رو هی یاداوری میکردن و مسخره میکردن. به این وسیله پیامبر رو و اصحاب پیامبر رو مسخره میکردن که این جمله رائنا اون معنای خودشون رو در نظر میگرفتن. و یکی از اصحاب به نام معاذ که زبان عبری بلد بود این نکته رو متوجه شد که اینها این دارن مسخره میکنن ما رو با این جمله، اومد به پیغمبر توضیح داد، گفت این جمله از نظر یهود معناش اینه، اینا رائنا که میگن یعنی ای پلید، ای شر، حرف زشتیه، یه فحشیه در حقیقت. این آیه نازل شد بعد از این که اونها مسخره کردند پیامبر رو و استهزاء کردند، این آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا نگید. چرا؟ چون این یه جمله است که از نظر عربی معناش خوبه ولی چون از نظر عبری معنای بدی داره باعث سوء استفاده دشمنان میشه، یعنی یهودیا از این لفظ میان سوء استفاده میکنن. شما به جایی که رائنا بگید، بگید چی؟ انظرنا، به ما توجه کن. به پیغمبر اینها میگفتن به ما توجه کن، انظرنا. خب واسمع، و خوب فرمایشات پیامبر رو گوش بدید و عمل کنید. واسمع، نه اینکه فقط گوش دادنه، منظور میگن حرف پدرت رو گوش بده یعنی چی؟ یعنی حرف پدرت رو عمل کن، اضافه بر اینکه گوش میدی عملم بکن. واسمع، توجه کنید، همین کارو بکنید، یعنی دیگه رائنا نگید، انظرنا بگید و در همه کارهاتون فرمایشات پیامبر رو گوش بدید. وللکافرین عذاب علیم، این یهودیایی که ایمان به پیغمبر نیاوردند و مسخره میکنند پیامبر رو، عذاب علیم براشون هست. خب این یک نکته، ولیکن نکاتی در این آیه شریفه هست که ما باید به این نکات توجه کنیم. نکته اول این است که این انظرنا معناش چیه؟ فنظر نظرتن فی النجوم، در قرآن نظر، ماده نظر در قرآن استعمالات چی داره؟ به معنای نظر با دقت، نه اینکه شما یه چیزی رو نگاه کنید رد شی. اگر شما یک چیزی رو نگاه کنید و توجه کنید و دقت کنید، با تأمل، با تحقیق، با دقت، میگن نظره، نظرتن فی النجوم، با یک دقتی این نگاه رو انجام داد. انظرنا مقصود اینه که به ما توجه کنید، توجه بیشتر، دقت بیشتری به ما داشته باشید. حالا ما گاهی در بحث ها مطرح میکنیم که ما گاهی تکرار میکنیم بحث رو، گاهی توضیح میدیم، گاهی با بیان خیلی ساده‌ای مطالب رو بیان میکنیم، به خاطر مراعات از عفو المأمومینه، یعنی بعضی که خوش استعدادن همون لحظه اول مطالب رو دریافت میکنن، بعضی ها با اون توضیح و با اون مثال و با یه مقداری دقت ها اینها مطالب رو یه خورده دیرتر دریافت میکنن. در نماز جماعت هم شما میگید مراعات از عفو مأمومین رو بکنید، نمازتون رو تند بخونید که بعضیا کمرشون درد میکنه، بعضیا پاشون درد میکنه، اینا بتونن نمازشون رو سریع با شما انجام بدن. در درس هم همینطوره، درس و بحث هم همینطوره، سخنران و استاد، بهترین استاد استادی است که بتونه جوری درس بگه که همه درسش رو متوجه بشن، بحثش رو متوجه بشن و مراعات اضعف مأمومین بشه. یعنی هر کسی که شرکت میکنه، چه خوش استعداده، چه متوسطه، چه یه مقدار ممکنه استعدادش کم باشه، ولی در هر صورت متوجه مطالب بشه، میگه کاملا من دریافت کردم که بحث سر چی بود و مطلب چیه و دقایق و مطالب رو کاملا متوجه بشه. نکته دوم این است که استهزاء مربوط به قصد انسانه. یعنی ممکنه یه جمله‌ای رو یه کسی بگه و قصد خیر داشته باشه، همون جمله رو یک شخص دیگری میگه و قصد شر داشته باشه. این جمله رائنا رو اونایی که ایمان داشتن میگفتن، قصدشون خیر بود، قصدشون خوب بود، میخواستن پیامبر براشون توضیح بده، مطالب رو دوباره بیان بفرماید. اما یهودیا که میرسیدن مسخرگی میکردن، میگفتن رائنا رائنا، یعنی ای شر، ای پلید، فحش میدادن و مسخره میکردن مسلمان ها رو. استهزاء مربوط به قصده، ممکنه یه جمله رو شما بگید قصدتون خیر باشه، ممکنه یه کسی همون جمله رو گفته ولی این قصد شر رو استهزائه. نکته دیگر این است که در مقابل دشمن ما باید آگاه باشیم، یعنی همیشه حواسمون باشه. من این حرفی که دارم میزنم اینجا، یه سخنرانی، این مصاحبه‌ای که من دارم انجام میدم، آیا دشمن سوء استفاده میکنه یا نمیکنه؟ شما در داخل کشور ممکنه در تلویزیون سخنرانی بکنید، حرفای خوبی هم بزنید، اما این حرفای خوب ممکنه حقایق هم باشه، حقیقت، واقعیت، دروغ نیست. اما باید این رو محاسبه کنید، آیا دشمن از این سوء استفاده میکنه یا نمیکنه؟ خیلی مهمه. ممکنه بعضی آدمای ساده ای باشن، یه حقایقی را میان بیان میکنن، اما این حقیقت بیان کردن شما، آیا رادیوهای خارج این حرف شما رو میان نقل میکنن، ازش استفاده میکنن یا نه؟ خیلی مهمه. اگر انسان متوجه حرفاش باشه که این حرف آیا به نفع اسلامه، به نفع جمهوری اسلامیه، به نفع مملکته، یا نه این باعث میشه که دنیای خارج و دشمنای ما بیان ازش سوء استفاده کنن، من با شما بدم، با شما اختلاف دارم، این اختلاف من و شما ممکنه حق و حقیقتی هم این وسط وجود داشته باشه، حالا یا حق با منه یا حق با شماست، ولی این اختلاف من و شما رو اگر اون خارج بفهمه ازش چی میکنه؟ سوء استفاده میکنه. درسته یه واقعیتیه، اما این واقعیت رو من اگر بیان بکنم مورد سوء استفاده واقع میشه. آیا باید بگم یا نباید بگم؟ نباید بگیم. ما باید آگاه باشیم از توطئه های دشمن، حرف هایی رو بزنیم که دشمن نتونه برداشت بکنه به نفع خودش. این دستور اسلامه. شما مصاحبه میکنید، سخنرانی میکنید، خیلی عالی، خوب، لذا ما الان هی تأکید میکنیم مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار، به مقدسات ادیان دیگه اهانت نشه. چرا میگیم اهانت نشه؟ به خاطری که دشمن میاد سوء استفاده میکنه. وقتی دشمن سوء استفاده میکنه، شما نباید نسبت به مقدساتی که برای ادیان محترمن، به هر دلیلی محترم هستن، ما نباید اهانت بکنیم. و هاکذا هر چیزی که اصولاً باعث سوء استفاده دشمن میشه، یه قانون برای خودتون بنویسید. این قانون اسلامه. هر چیزی که باعث سوء استفاده دشمن میشه، ما باید از او پرهیز کنیم، ولو به نفع من تمام میشه. لذا گاهی ما به مسئولین کشور میگیم آقا شما این جمله‌ای که دارید میگید آیا به نفع نظامه، به نفع اسلامه، یا به نفع نیست؟ ممکنه شما یه حقایقی هم دارید بیان میکنید، ممکنه یه ناراحتی هایی، یه گلایه هایی دارید. این گلایه هایی که وجود داره، این گاهی ناراحتی هایی در افراد وجود داره، میان بیان میکنند. یه محاسبه بفرمایید، به خاطر خدا، به خاطر اسلام، به خاطر مملکت، به خاطر حفظ اسلام و بقای اسلام و تقویت اسلام، اون چیزهایی رو بگید که دشمن سوء استفاده نکنه از این حرفا. یه مرتبه رادیوی لندن شروع میکنه حرفای شما رو زدن، پیداست که این حرف شما برای اونا خوراک خوبی بوده که هی نقل میکنن حرف شما رو. لذا یکی از چیزهایی که همه باید توجه کنن، مخصوصا مسئولین و همه ما باید توجه کنیم، این است که حرفهای ما باعث سوء استفاده دشمن نشه. پیامبر اسلام و خداوند متعال در این آیه مبارکه ما رو به این نکته توجه میده، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. چرا نگیم؟ چون سوء استفاده میشه، چون دشمن همون یهود که در زمان پیغمبر بوده میاد سوء استفاده میکنه. وقتی سوء استفاده میکنه، پس بهتر این است که ما یه لفظ دیگه‌ای بگیم که او نتونه سوء استفاده بکنه. اینم یک نکته. نکته دیگری که در اینجا هست این است که شما همیشه توجه داشته باشید دشمن از هر فرصتی استفاده میکنه. اینطور نیست که بگیم میگیره میخوابه، شما کار خودتون رو انجام بدید. حالا ما تو این مجلس، تو این مسجد، تو این گوشه برای خودمون صحبت میکنیم، دشمن چی کار داره که به حرفای ما توجه کنه، سوء استفاده بکنه از حرفای ما؟ دشمن کجا و ما کجا؟ ما اینجا نشستیم داریم با هم، چهار تا طلبه هستیم با هم صحبت میکنیم. نه، اینطور نیست. دشمن از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه اهداف خودش رو پیش ببره. ممکنه شما در یه مجلس خصوصی یه صحبتی میکنید، همون صحبت شما در مجلس خصوصی به عنوان یک مطلب میاد در رادیوهای خارج مطرح میشه و میان ازش سوء استفاده میکنن، و خیلی همچنین اتفاق افتاده. لذاست که باید توجه کنید، چهار نفر ممکنه در کنار پیامبر هستن، پیامبر با اونها صحبت میکنه، اونا یه جمله میگن، میگن راعنا، ولی دشمن میاد سوء استفاده خودش رو میکنه، در هر جا میشینه مسخره میکنه پیامبر رو و مؤمنین رو. شما باید توجه داشته باشید. هیچ وقت فکر نکنید که دشمن ضعیف است و بی توجه است و توجه نداره و به حرفای ما، ما بذار کار خودمون رو بکنیم، گلایه خودمون رو بکنیم. عرض کنم که بیاییم یه مطالبی رو بگیم، ولی بعد یه مرتبه ببینیم دشمن سوء استفاده کرد و این مطالب رو در فضای مجازی پخش کرد. یه جمله‌ای در جلسه خصوصی یکی از بزرگان ما در جلسه‌ای که 4 نفر 5 نفر درش بودن خصوصی بیان کرد، در اتاق رو بستند، گفتن در رو ببندید کسی رو راه ندید. بعد گفتن موبایل ها رو هم بگیرید، همه موبایل هاشون هم گذاشتن بیرون، هیچ کس موبایل نداشته باشه. 4-5 نفر نشستن با هم از بزرگان که شما همه میشناسید آقایون رو، صحبت کردن. یه جملاتی در اون جلسه گفته شد، از مجلس بیرون نیامده تو فضای مجازی پخش شد. الان یه همچین اوضاعیست، یعنی شما یه مجلس خصوصی میگیرید 4 نفر 5 نفر 6 نفر، بعدم میگید موبایلاتون هم بذارید بیرون، یعنی نیارید تو که جلسه خصوصیه. بعد ببینید هنوز از جلسه بیرون نیامده، حرفا همه جا در فضای مجازی پخش میشه. یکی از نکات مهم اینه شما دشمن رو ضعیف ندونید. دشمن همیشه دنبال توطئه است، دنبال سوء استفاده است. اگر شما درست و دقیق صحبت نکنید و مراعات نکنید جوانب کلام خودتون رو، باعث سوء استفاده دشمن میشه و دشمن سوء استفاده میکنه. پس همیشه توجه داشته باشید دشمن رو ضعیف ندونید، در مقابله با دشمن تمام جهات رو، احتیاطات رو مراعات کنید در صحبت هاتون، در کارهاتون. نکته دیگر این است که اسلام در واژه هایی که شما انتخاب میکنید دقت داره. اینطور نیست که شما هر لفظی رو به کار ببرید درست باشه. باید با ادب صحبت کنیم. ما اگر حرف میزنیم با هم باید مؤدب باشیم با آداب اسلامی. حرفای زشت زدن، بی ادبی صحبت کردن، برخوردهای نامناسب که باعث سوء استفاده دشمن میشه، اینا هیچ مناسب نیست. باید ما دقیق، مؤدب و مؤدب به آداب اسلامی باشیم. از این آیه شریفه به دست میاد که باید با ادب سخن گفت. نکته دیگر این است که در این آیه شریفه جایگزین رو هم معرفی میکنه، یعنی شما انتقاد میکنید به جمهوری اسلامی، انتقاد میکنید به یک وزیری، وکیلی، رئیسی، مرعوسی، هر کی، باید راه حل رو نشون بدید، بگید این کار رو شما میکنید، این کارتون اشتباهه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل این کار شما صحیح نیست. راه حلش هم اینه که این جایگزین رو در مقابل انجام بدید. این جایگزین رو هم بیان میکنید. قرآن به شما یاد میده این جمله رو نگید و این جمله رو بگید و قول انظرنا، جایگزینش رو هم بیان میکنه. شما هم در زندگیتون همیشه همین طور باشید. اگر اشکال میکنید، انتقاد میکنید که خوبه، باید این انتقاد شما راه حل رو هم در کنارش داشته باشه. یکی از درس هایی که از این آیه شریفه ما میگیریم اینه که انتقادها و اشکالات اولا با دلایل محکم باید باشه و ثانیاً باید راه حل رو هم شما بیان بفرمایید که راه حلش اینه که این راه رو ما بپیماییم. خب در این ایام که در آستانه 22 بهمن و دهه فجر هستیم، توجه به نکاتی لازمه. یکی از نکات این است که این ایام الله دهه فجر رو خیلی باید قدر بدونید. در این نظام جمهوری اسلامی اقتدار این حکومت که امنیت این ملت و مردم مربوط به اقتداری است که وجود دارد. اگر این حکومت و نظام جمهوری اسلامی اقتدار داشته باشه، قدرت داشته باشه، امنیت در کشور برقراره. ولی اگر اقتدارش ضعیف بشه، کسی دیگه نترسه از حکومت و اقتدار نداشته باشه، امنیت جامعه به هم میخوره و تک تک مردم متضرر میشن. شما اگر دیدید که به شما اهانت میشه، کسی هم هیچی نمیگه، این مال چیه؟ مال که حکومت اقتدار نداره. اگر شما در معرض ناموس شما، جان شما، مال شما، ناموس شما، آبروی شما اگر در معرض خطر قرار گرفت، هر کسی رسید به شما اهانت کرد، این مال چیه؟ مال این که مملکت اقتدار نداره. اقتدار مملکت یک ارزش والایی است. این که میگیم ولایت فقیه رو اهمیت بدید، این که میگیم مسئله ولایت فقیه رو براش ارزش قائل باشید، به خاطر این است که اقتدار مملکت به ولایت فقیه. یکی از چیزهایی که پایه اقتدار مملکت رو تقویت میکنه و در حقیقت امنیت و آسایش خودتون رو فراهم میکنه، برای اینکه آسایش بهتری داشته باشید، امنیت بهتری داشته باشید، مسئله 22 بهمن. این دهه فجر و 22 بهمن برای این است که شما قدرتتون رو هم به مردم نشون بدید، هم به خارج نشون بدید. به مردم بگید ما یه همچین پشتوانه‌ای داریم، به خارج هم میگید ما یه همچین قدرتی داریم، که مایوس بشه از این که به شما طمع داشته باشه. لذا مسئله ایام الله و مسئله 22 بهمن رو خیلی جدی اهمیت بدید، شرکت کنید و این ایام الله رو براش قدر و منزلت والایی قرار بدید. چرا؟ به خاطر خدا اولا و به خاطر خودتون ثانیا. اگر امنیت میخواهید، اگر آرامش میخواهید، اگر آسایش میخواهید، اگر ناموستون، جانتون، مالتون رو میخواهید و محفوظ باشه، باید این چیزهایی که باعث قدرت و اقتدار حکومت نظامه، این رو حفظ کنیم. نکته دیگری که وجود داره این مسئله معامله قرنه. این چیزی که آمریکای جنایتکار به نفع خودش و به نفع صهیونیست آمده، این معامله قرن رو که ابداع کرده به قول خودش و میخواد بگه من میخوام صلح رو در خاورمیانه برقرار کنم، این رو هم باید توجه داشته باشید که باید جهان اسلام با هم متحد بشن، کما اینکه خیلی ها آمدن محکوم کردن و این بدترین اتفاقی است و شاید بتونیم بگیم به نفع اسلام هست. چرا؟ به جهت این که مسلمان ها دارن بیدار میشن، مسلمان ها دارن میفهمن که آمریکای جنایتکار در این مسئله چه جنایت بزرگی داره انجام میده. دارن آگاه میشن. حتی اونهایی که نمیدانستن و نمیفهمیدن که آمریکا جنایتکاره، دارن الان همه متوجه میشن که این جنایتکار بزرگ چگونه داره از صهیونیست حمایت میکنه و مسلمانان فلسطینی رو داره نابود میکنه. لذا به این نکته هم توجه داشته باشید که انشالله در راهپیمایی 22 بهمن این مسئله محکوم بشه، همینطور که مراجع بزرگ ما رهبر معظم انقلاب و آیت الله مکارم و دسته ای از بزرگان ما همه محکوم کردن، بیان کردن، این رو هم باید مورد توجه قرار بدیم که این معامله قرن رو که به مسلخ بردن ارزش‌های انسانی و اسلامی است، چون هر کسی که از نظر اسلام از زمین خودش خارج میشه حق داره به زمین خودش برگرده. این صریح قرآنه و اون آیه شریفه‌ای که در این رابطه وجود داره صراحتاً می‌فرماید که کسی که یخرجون من دیارهم به غیر حق خارج شدن، اینا حق دارن برگردن و ما باید در رابطه با این دستور اسلامی کاملاً هم آگاهی بدیم به مردم و هم تأکید کنیم که انشاءالله کشورهای اسلامی و اصولاً انسانهایی که دنبال صلح هستند در جامعه این مسئله رو تعقیب کنند و انشاءالله که این آمریکای جنایتکار با این حرکتی که شروع کرده انشاءالله خیانتش برای مردم معلوم بشه و جهانیان محکوم کنند آمریکا رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.